بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عباراتی را از فلاسفه اسلامی نقل کردیم که مفاد این عبارات دو چیز است، یا می شود به عبارتی تعابیری را که فلاسفه اسلامی دارند در باب این که مثال یا تمثل بشری ملک وحی آیا در درون و با حواس باطنی پیامبر ادراک می شود یا جنبه ظاهری هم دارد و با حواس ظاهری هم ادراک می شود. عبارتهای فلاسفه را می شود به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته آن عبارتهایی که ناظر به حواس درونی هستند، یعنی مستفاد از آنها این است که نفس پیامبر تمثل بشری ملک وحی را با حواس درونیش مشاهده می کند. همینطور قالب‌های زبانی حقایق وحیانی را با حس شنوایی باطنی می شنود. این دسته اوله که عبارتی از ابن سینا خوندیم از مبدأ و معاد ایشون، عبارتی از شرح اشارات ایشون نقل کردیم، عبارتی از شیخ اشراق نقل کردیم که مفادش این هاست. حالا نمونه های دیگر هم داره البته. پس یک بخش از عبارت ها ایناییست که عرض کردیم. اما دسته دوم عباراتی است که بیانگر این است که دیدن تمثل بشری ملک و شنیدن کلام لفظی اینجور نیست که فقط در باطن باشه، بلکه با حواس ظاهری شنیده و دیده می شود. در اینجا هم یک عبارتی بود از ابن سینا در الهیات شفا نقل کردیم و بعد هم از صدر المتعلیهین که ایشان گویاتر و آشکارتر این مطلب را به صورت مکرر هم بیان فرموده در جاهای مختلف که فرمودن اون چه که دریافت می شود حقایق عقلیه ازا قویت از اشتدت، وقتی که خیلی قوی میشه شدت میابد تسری میکنه، تعبیه میشه، سرایت میکنه به حس ظاهر و حتی فرمود به هواء الصافی الهواء الراکد فی السماخ در دستگاه مثلا شنوایی. بالاخره ایشون تصریحات را داره که با حس ظاهر هم پیامبر میبیند و میشنود به هنگام وحی، نه اینه که فقط در درون در حد حس مشترک باشه یا حواس باطن. اما در این حال به نظر میاد که هر دو گروه یا هر دو دسته عبارات در این جهت اشتراک دارند که در عالم بیرون، یعنی عالم ماده و عالم طبیعت، یک چیزی واقع نمی شود. حالا به خصوص در مورد صورت بشری ملک وحی که در برابر دیدگان پیامبر هیکلی، هیئتی، شبهی، مثالی که مثل بشر است، یعنی یک بشرگونه ای، در عالم خارج چنین چیزی نیست. هرچه هست در همان قوای ادراکیه است، حالا یا قوای ادراکیه درونی یا علاوه قوای ادراکیه بیرونی، این دستگاه بینایی و شنوایی باطنی و ظاهری نهایتا تا اینجا آمدن. عرض کردیم که از کسانی که به این مسئله پرداخته و بررسی کرده است علامه طباطبایی است. ایشون به مناسبت آیه 17 سوره مبارکه مریم، آیه شریفه فتمثل لها بشرا سویا، این بحث را در المیزان مطرح کردن. عنوانی هم دارد، دعوه ایشون و روش ایشون اینطوری است که گاهی مباحثی را مجزا مطرح میکنه و بررسی میکنه. کلامون فی معنى تمثل، عنوان بحث ایشون. حالا یه مقدار عبارتش را اگر اجازه میفرمایید خدمتتون بخوانم. میفرماید کثیرم ما ورده ذکر و تمثل فی روایات و اما فی الکتاب فلم یرد ذکره الا فی قصه مریم فی صورتها قال تعالی فارسلنا الیها روحنا و تمثل لها بشرا سویا الآیه، که آیه 17 همین سوره مریم. خب این حالا طرح اصل مسئله. بعد ایشان در ادامه می‌فرماید ول آیات و تالیه، یعنی ادامه آیات، التي یعرف فیها جبرئیل نفسه لمریم، آیاتی که جبرئیل خودش را برای است مریم معرفی می‌کند، خیر و شاهدن انه کان حال تمثله لها فی صورت بشرین باقیان علا ملکیتهی، بر اون حقیقت ملکی خودش باقی بود اما تمثل بشری هم پیدا کرده بود. ولم یسر به ذالک بشرم و انما ظهر فی صورت بشرین و لیس به بشرین بل ملکون و انما کانت مریم تراها فی صورت بشر، همین مقدار بشری نشده بود و نبود، ایشون او رو بشر میدید. حالا ادامه روشن‌تر میکنه مراد خودشون را. فمعنا تمثله لها کذلک ظهوره لها فی صورت بشرین و لیس علیها فی نفسهی، به معنا انه کان فی ظرف ادراکها، این مهم اینجاست، به معنا انه کان فی ظرف ادراکها علی صورت بشر، در ظرف ادراک برا، و هو فی الخارج عن ادراکها علی خلاف ذلک. پس ایشون دو شق مطرح کرده مرحوم علامه، دو صورت را فرض کرده، یکی را رد کرده یکی را پذیرفته. یک فرض این است که جبرئیل از حقیقت ملکی خارج شود، تحول تبدل الى بشرین، یک فرضه که اینا رد میکنه ایشان، من اینجور نشده. جبرئیل همچنان وقتی که دارد با مریم صحبت میکنه ملک است و صحبت میکنه، لم یسر بشرن، لازم فرمودید این یک فرض که این را رد میکنه، پس چون ملک بود. فرمایششون هم درسته، این فرمایش درسته. حرفهای بعدی، صحبتهای بعدی که در ادامه جانم حالا نه، حالا اجازه بدید عجله نکنید، یه مورد آرام آرام ادامه آیات اینطوری است. میفرماید قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم به او این خطاب را کرد وقتی تمثل پیدا کرد بشرم سویه است. مریم اینجور قال، اون تمثل بشری، مثال بشری، قال انما انا رسول ربک، الان خودش داره معرفی میکنه، من فرستاده خدا هستم، یعنی ملکم، منی که دارم الان با تو صحبت میکنم بشر نیستم، من یک ملکم. لأهب لك غلاما زكيا. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس الى آخر. این نکته مهم اینجاست، یعنی این تکیه که فرمود قالت انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. این استشهاد رو میکنه، این درسته، یعنی این موجودی که با حضرت مریم در سخن میگوید و شکل بشری داره به عنوان ملک داره صحبت میکنه نه به عنوان بشر، شکل بشر داره. این یه فرضه که ایشون میفهمد تبدل نکرده. ما هم میگم درست است این فرض، توشی درست. حالا اصلا امکان عقلی داره یا نداره اونجای خودش، به حسب ظاهر کلام این فرض غلطه که بگیم تبدل پیدا کرده. فرضی که قبول کرده جناب علامه کدامه این است که اون مثال و شبیه بشری که جبرئیل دارد به زبان او صحبت میکنه، جبرئیل حرف میزنه اما به زبان او، این فقط در دستگاه ادراکی او بوده. میگه این فرضه، به نظر بودید. اما خب یک فرض سوم اینجا میتوانیم ما داشته باشیم، او را باید بررسی کنیم. فرض سوم، فرض سوم این است که هیچ کدام از این دو نه، جبرئیل ملک وحی به اذن الله تبارک و تعالی، به قدرت من الله تعالی و به اذن منه سبحانه، مثالی را از بشر ایجاب میکنه در مادتی مادت طبیعیت. یه فرض دیگه، نه اینکه خودش مبدل شود. یوجد ینشئ مثالا له بشرا سویا. این که داره حرف میزنه، البته حرف حرف جبرائیله، اما به حسب ظاهر از زبان این هیئت و این شکل و این موجود بشری داره حرف میزنه. موجودیت داره، بله، همین داره الان میگیم دیگه. این روشنی زبان گلپایگانی فصیح، زبان گلپایگانی فصیح کدامه؟ اینی که جبرئیل به اذن الله فی مادت هوائیت طبیعیت یک مشابه بشر زیبا ایجاد میکنه و به واسطه این هیئت و این شکلی که ایجاد کرده است در خارج، فی مادت طبیعیت خارجیه، با این صحبت میکنه. این حالا صبر کنید، میدونم اجازه میشات تصرف نفرمایید. این فرض چی؟ ما این فرض رو باید بررسی کنیم. رضوان خدا بر علامه باد، این فرض رو ایشون بحث نکرده، دو فرض مطرح کرده. بله، از کجاش خلاف ظاهر؟ بله، این که حرف میزنه رسوله، بله دیگه، بله، منتها در شکل بشر. بابا تمثل لها بشرا سویا، فرشته. تمثل یعنی چی؟ یعنی ظهر فی مثل بشر لمریم، خودش دیگه، خود جبرئیل، جبرئیل ظهره. نه، اون میشه انقلبه، اتفاقا میشه انقلبه. این که عرض کردم فرمایششان درسته به خاطر اینه که تمثل، چون ایشون استدلال به لغت میکنه، میفهمد در لغت تمثل به این معناست. حالا صرف اینو بخوانم، میگه و هاذا هو الذی ینطبق علی معنی التمثل اللغوی. معنی لغوی تمثل چیست؟ فإن معنى تمثل شيء لشيء في صورة كذا الف در صورت جیم برای به تمثل یافت. یعنی چه؟ هو تصوره عنده به صورته، این نزد او به شکل اون شیء ثالث ظهور پیدا کنه. ولی و هو لا سیروت شیء شیئا آخره، این خیلی حرف درست نیست. این که بگوییم جبرئیل از جبرئیلی خودش، از ملکی خودش در آمده و حقیقت بشری به خود گرفته است، میشه سیرورت. این غلطه، این خلاف ظاهر اصلا با لغت تمثل نمیسازه. تمثل حق با ایشانه. تمثل یعنی ظهور و شیئن لشیئن فی صورت شیئن. یعنی ما سه تا چیز اینجا داریم: الف شیء اول، ب شیء دوم که اینی که متمثل است، متمثل الله، مثال متمثل یا مثال. این سه چیز میخوایم دیگه. جبرئیل یک ملک است فی حقیقته، حضرت مریم بشر است، این وسطه یه چیزی هم هست مثل البشر است که در واقع مثل همش تمثل الله بشرم، یعنی بشرگونه، یعنی حقیقتا بشر نیستا که نفس ناطقه پیدا کرده باشه و یه انسانی شده باشه، اینم در عرض مثلا انسانهای دیگر. نه خیر، این مثال شکل شبه است، اما حرف حضرت جبرئیل علیه السلام از زبان او به مریم منتقل میشه. این فرض چه اشکالی داره؟ آیا این عقلا نمی شود؟ میشه. عقلا چه معنی داره؟ آیا با ظاهر نمی سازه؟ که می سازه. چون ظاهر گفتم من لغتش اینه، تمثل یعنی ظهر، شیئون که چی؟ تمثل یعنی جبرئیل دیگه. ظهر جبرئیل لمریم لها، یعنی لمریم علیها السلام، ظهر فی ای صورت بشر صبیا. خب حالا این میتوند به لحاظ فرض عقلی فرمایش علامه باشه که فقط در قوه ادراکیش، این شکل این صورت فقط در قوه ادراکیه، حرف حرف جبرئیل است، با این شکلی که در قوه ادراک اوست میشنود با صحبت میکنه، نه میتواند این واقعا یک واقعیت خارجی داشته باشه، این محال عقلی نیست. خب میدانم، حالا میرسیم به اونها. فعلا این فرمایش ایشان دلیل اولش، پس میدانم دلیل اول ایشان این است که این معنی لغوی تمثل، دو تا دلیلشون داره در اینجا. یک، معنی لغوی تمثل این است که چیزی به چیزی منقلب نمیشه. لم یفر جبرئیل بشرن ظهر به صورت بشرن، این حرف درست نیست، ما هم قبول میکنیم، این انقلابی سیرورتی در کار نیست. دلیل دوم ایشان چیز ذیل آیات، معرفی جبرئیل که خودش معرفی میکنه به عنوان ملک رسول خدا معرفی میکنه، این هم حرف درستی است، این دلیل ایشان درسته. منتها مفاد دو دلیل ایشان چیز نفی الانقلاب و سیروره، مش از این نیست دیگه. ایشان دو گزینه را بحث کرده، اون گزینه ای را که ایشان رد می کند ما هم میگیم فرمایشش درسته، مردوده. اما یک گزینه دیگری هست، هم با ظاهر می سازه هم عقلا امکان داره، و ما هم اون گزینه را بگیریم. اون وقت حالا می رسیم به فرمایش آقام که اون شواهد دیگر، ما یه شواهد داریم که علامه دستش خالی میشه. فعلا دو فرض داریم می کنیم، هر دو فرض عقلا میشه، با ظاهرم می سازه. اون وقت یک فرضی که ما میکنیم امتیاز داره بر فرض برهم علامه، اون چیه؟ آن این است که خود این جریان، خود همین جریان ظاهرش این است که دو نفرن دارن با هم صحبت میکنن، خود ظاهر جریان اینه. بعد بریم سراغ جریان حضرت ابراهیم و ملائکه ای که بر حضرت ابراهیم وارد شدن، بر حضرت لوط وارد شدن، ایشون رفت براشون گوساله دیگران تو دستگاه بینایی خودش ببیند که واقعا ابراهیم بچه‌ها تخیل مگه شده نستجیر بالله. یک کسی هم تو ذهن خودش مهمون تصور کنه، تو ذهن خودش بلند شد گوساله را سر ببره، به گوساله را بریان کنه و بعدم بیاره، میگن آقا برای کی آوردی؟ میگه من در ذهنم مهمان تصور کردم. میگن آقا خواب دیدی خیر باشه، مثلا این آدم چطور میشه ابراهیم باشه، پیغمبر خدا باشه؟ لذاست که این در خارج واقعا آدمایی را دید در شکل میهمان وارد شدن، بلند شد طبق رسم و رویش براشون سالهی زفت کرد و بجان کرد، همسرش هم دید که زهکت و هم رئیس او قائم است زهر کرد و بشارت دادم گفت آقا من چطور بشکار میشم ما که هم من پیرم هم همسرم. گفتم که این لطف الهی شما اهل بیت شما خاندان. بعد قصه از اینکه لوط و قوم لوط و اینا خب اینا دیدن دیگه این در خارج پس بوده، این تمثل ها در عالم خارج وجود داشته. البته مثال است خود اینا همچنان خودشون ملک هم حقیقتا ملک هم، اما حالا یک تعبیر امروزی ها میگن یک مثلا کاریکاتوری، حالا یه چیزی بالاخره یک انسان گونه ایه به واسطه او داره این سخنان میگه این کارو میکنه. خب اینا همه شواهده جریان حضرت جبرئیل برای پیامبر گرامی اسلام که دیگه واقعا شواهد خیلی زیاد داره. تو جبرئیل به صورت وحیه کلبی نمایان میشد، مردم میدیدن. ولی لذا پیامبر طبق روایت فرموده بود که وقتی که جبرئیل را دیدید، یعنی وقتی وحیه کلبی را دیدید نزد من نیایید. حالا من این پیام تبرک که حدیث رو یه نمونهش بخوانم چون به بحث امامت امیرالمومنین سلام الله علیه مربوط است. این اجازه میخوام جلد 37 بهار صفحه 326. حالا البته حدیث از 325 شروع میشه. حدیث این هست که نقل میکنه از حذیفه، از حذیفه بن الیمان، صفحه 325 بهار. کان حذیفه والیا لعثمان علی المدائن، والی عثمان بود بر مدائن. فلما صار علی امیر المؤمنین، نوبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه خلافت ظاهری رسید، کتب لحذیفه عهدا یخبره بما کان من امره و بیعت الناس ایاه، خبر داد که مردم با من بیعت کردند و تو دیگه از این به بعد مأمور من هستی، والی من هستی. بله، جناب آقای حذیفه رفت در مجلس بین مردم، فقال قد والله واللهكم امیر المؤمنین حقا، امیر المؤمنین والی شما شد بر حق، والی به حق. ثلاثا، اینا سه مرتبه گفت. فقام الیه شاب من الفرس، بالاخره ایرانی ها فارسی ها، حالا فارسی ها ایرانی ها غیر ایرانی، فرس دارن مساق اولش ایرانی ها، حالا ایران قدیم هم ایران گسترده ای بود. فقام الیه شاب من الفرس متقلدا سیفا، جوانی فارسی شمشیری را هم در دست داشت. فقال ایها الامیر اتعذن لی فی الکلام، اجازه دارم حرفی بزنم؟ قال نعم. قال الیوم صار امیر المؤمنین او لم یزل امیر المؤمنین، این که شما گفتید از امروز علی بن ابی طالب شد امیر المؤمنین یا از قبلم امیر المؤمنین بود؟ قال حذیفه بل لم یزل والله امیر المؤمنین، به خدا قسم از اولم او امیر المؤمنین بود. قال و کیف لنا بما تقول، دلیل تو چیه؟ دلیل دارید بر این مطلب؟ قال بینی و بینکم کتاب الله عز و جل، کتاب خدا بین ما داور باشه. و این شئتو این شئتا حدست و کوالکه لعهد علیه بینی و بینه، که میخوای من یک مطلبی است که حالا یک عهدی است بین من رو بینی تو بگویم، یعنی یک قضیه ایست برای تو بیان بکنم. فقال شاب حدثنا یا ابا عبد الرحمن، بگو برام. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لأصحابه اذا رأیتم دحیت الکلبی عندی فلا یدخلن علی احد، دهی یک حضیر را دیدید نزد من نگید. و اینی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما فی حاجته، یک روز من کاری به پیغمبر داشتم رفتم نزد ایشان. فرأیت شملتا مرخاتا، پرده آویخته بر دم در خانه پیغمبر دیدم، علی الباب. فرفعت شملتا، پرده را کنار زدم. فاذا انا بدحیه الکلبی، دهیه را اونجا دیدم کنار پیغمبر نشسته. فقمضت عینی، چون پیغمبر فرموده بود نیاد، من احتیاطا چشمام رو هم همونجا بستم که دیگه بیشتر این موقع خلاف دستور پیغمبر عمل نکرده باشم، چشم رو بستم و برگشتم. فرجعت، قال فلقیت علی ابن ابی طالب علیه السلام، برخورد کردم به علی ابن ابی طالب علیه السلام. فقال لی یا ابا عبدالرحمن من عین اقبلت، کجا داری میای؟ قلت اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حاجته، فلما اتيت منزله رايت شمله مرخاه على الباب فرفعت الشمله. این داستان را که واقع شده بود برای اسلامی نقل کرد. قال فقال لي عليون، علی علیه السلام به من فرمود ارجع یا حذیفه، برگرد با من برگرد. فإني أرجو، من امیدوارم، ان يكون هذا اليوم حجة على هذا الخلق، امروز یک حجتی علیه این خلق من داشته باشم، امروز با تو برویم تا یه حجتی بهتون نشان بدهم. قال فرجعت مع علی فوقفت على الباب و دخل علیون، من وایسادم، علی رفت داخل، امیرالمومنین داخل شد. معلوم میشه ایشون مستثنا بوده از اون جریانی که اگر دهیه را دیدید نیایید هزا حذیفه وایساد، اما امیرالمومنین رفت، ایشان مجاز بوده. از این استثناءات امیرالمومنین زیاد داره، سد الابواب الا باب علی، از اینجور استثناءاتشون داشت، ویژگیشون. خب بله، وارد شد، منتها میشنیدم دیگه چی میگن چی میگوین، اینا میشنیدم. و دخل علیه السلام فقال السلام علیکم رحمت الله و برکاته، سلام کرد و رد دهیه، جواب سلامش را داد، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا امیرالمؤمنین. ببینید جواب سلام که داد به ایشون خطاب کرد به امیرالمؤمنین. بله، من انا، من کیم؟ قال از اون که دهیه کلبی رو دیگه میبینم دهیه کلبی هستی، در ظاهر که این دهیه کلبی هستی. قال اجل، درسته، حالا من ظاهرم دهیه کلبی است دیگه. خود رأس ابن عمک، چون ظاهرم دهیه خدمت پیامبر بوده، سر مبارک پیامبر روی دامان ایشان بوده، استراحت میکرده، گفت نوبت من تمام شد، سر پسر عمویت روی دامان خودت بگیر. فانت احق به منی، تا حالا که تو نبودی من شایسته بودم که انیس پیغمبر باشم، حالا دیگه تو از من سزاوارتری، با وجود تو منم دیگه کاری نیستم. حالا نگاه کن شما، اینا هر ذره جبرئیل با وجود علی دیگه بعد عقب نشینی کنه، حالا دیگه بقیه چطور میتوانن؟ سما کان به اسرع من رفع النبی رأسه، خب طولی نکشید که پیامبر سر را برداشت. فقال یا علی من حجر من اخذت رأسی، سر من را از روی دامنی که برداشتی؟ میگه وقاب دهیه، دهیه هم دیگه قایب شده بود. فقال اظنه من حجر دهیت الکلبی، قال اجل. فأی شیء قلت و أی شیء قیل لک، چی گفتید با هم دیگه؟ همین رو گفتم دیگه، طولانی نشود، سلام کردم و او هم به من جواب داد و به من گفت یا امیرالمؤمنین. پیامبر فرمود فقال النبی طوبا لک یا علی سلمت علیک الملائکه به امرة المؤمنین من عند رب العالمین، گوارا بر تو باد که ملائکه آسمان از پیشگاه خداوند سبحان تو را به امیر المؤمنین صدا می کنند یا صدا کردن. فقال فخرج علیون، برگشت پیش من، حذیفه همون دم در وای صدا اجازه ورود نداشت. امیر المؤمنین برگشت، فقال یا حذیفه اسمعت، شنیدی؟ قلت نعم، شنیدم. قال فکیف سمعت، بله، قال قلت کلذی سمعت، همونطور شنیدم. قال فقال الفارسی، حالا شاید این فقاله احتمال میدم دیگه، شاید سخن اون جوان باشه، شاید سخن امیرالمومنین باشه، حالا با دقت. فقال الفارسی، اون جوانه گفت فأین کان اسیافکم ذلک الیوم، این دیگه خیلی برافروخته شد این جریان که شنید، گفت بس شمشیرهای شما اون روز کجا بود، اون روزی که اون قضیه رخ داد، این یعنی یوم بیعت ابی بکر. قال ویحک تلک قلوب ذره و علیها بالغفل، دلها اون روز مورد غفلت قرار گرفتن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون اما کانو یا تسالون اما کانو یعملون. این حالا مطلب را من خوندم، کاملش را خوندم به خاطر اینکه مسئله ولایت بود، عرض اخلاص و عربی هم به پیشگاه ولایت کرده باشیم، از این باب خوندم. حالا از این داستان ها فراوانه، حتی داستان ها روایات داریم که ملک ها فرشته به شکل مؤمن در میاد، شکل مؤمنی، کسی رفت مؤمنی قصد کرد برود خانه یک مؤمنی، او را زیارت کنه، فقط به قصد زیارت او، زیارت مؤمن، او ثواب داره، عبادت بزرگی، هیچ قصد و غرض دیگه ای نداره. وقتی که رفت ظاهرا او صاحب خانه نبود، حالا رفته بود مسافرت، الان یادم نیست مسافرت بود از دنیا رفته بود، برحال نبود، برخورد کرد، دید که البته در خانهش هست، به حسب ظاهر در خانهش هست، سلام علیکم احوالپرسی اینا، و گفت خب شما برای چی آمدی؟ گفتش که برای این آمدم که این مؤمن رو ببینم، صاحب خانه رو ببینم. این برگشت گفت من ملک خدا هستم، من ملکم، از جانب خدا مأمور شدم که تو که میای به زیارت صاحب این خانه و نیست، من به تو این بشارت را بدهم که مثلا چنین به چنان از ثواب چنین چنین داری. اینا که در خیال نمیشه، که اینا همه گواه بر این است که این واقعیت خارجی داره. این حدیث فرمایید، پس مجموعه این روایات و آیات را ما در نظر بگیریم، فرضی که مرحوم علامت ازش طرفداری میکنه و همون فرضی است که نوعاً فلاسفه هم بیان کردن، این فرض خلاف این مجموعه است، ولو عقلاً میشود تصویر کرد، اینا مشکلی نداره، ولی خلاف این مجموعه شواهده. پس بنابراین دلیل ما اینه، ما دلیل ما این است که این عقلاً ممکنه، با ظاهر کلام هم میسازه، شواهد لفظی فراوان هم داره. تا وقتی هم که بشود به ظاهر کلام عقل کرد، دلیل معتبری بر عدول نداشته باشیم، نمیتونیم ما ازش عدول بکنیم. بله، علامه یک که جبرئیل و ملک وحی مبدل به انسان شود، میفهمن باطله، درستم هست. جبرئیل همان جبرئیل است، ملک همان ملک است، و در قوای ادراکیه و دستگاه ادراکیه، مثلا قوای بینایی پیامبر یا شخص دیگر، به صورت بشر نمودار میشه بدون اینکه در خارج چیزی واقع شده باشد. ایشون این فرض را انتخاب فرموده. ما از کنی فرض سوم داریم، ظواهر با فرض سوم سازگاری داره، نه با فرض ایشان. این دیگه محصل خلاف ظاهره، خلاف این است که این میگه آره. نه، خود ملک صحبت میکنه، منتها به حسب ظاهر از گفتش که این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این از صدا از زبان او هست، اما در واقع او داره صحبت میکنه، یک کسی یک شکل درست کرده. الان خیلی از این چیزها هست دیگه، درست میکنن تو تلویزیون هم برای بچه ها و اینا، طرف کسی دیگری است، ولی یک شکلی اومده برای خودش، ماسکی زده، به اصطلاح خیال میکنه مثلا روباه یا شیر، حالی که آدم مثلا اینجور دیگه. حالا اینا که الان هم چیزی هست که وجود میشود، پس بنابراین ما تصویر بکنیم ظواهر با این گواهی، یعنی همراهی و هماهنگی داره. تمام دیگه، به نظرم این آخر اون جزوه ای هم که محضرتون هست، بحث مفصل باز هست، خاصی رجوع بفرمایید. نه، ما اصلا نگفتیم بقیه میدیدن نمیدیدن، ما الان میخواهیم، ما هرچی ما تابع ادله هستیم، میخواهیم نسبت بدهیم. ببینید الان بحث اینه، میخواهیم بگوییم آیه را که معنا کنیم، روایت را که معنا بکنیم، یک اعتقاد دینی را که بگوییم، چی بگوییم؟ میخواهیم معتقد بشویم دیگه. کیف نعتقد، کیف نعتقد، عقیده پیدا بکنیم که به قول آقای مثلا سروش و غیر سروش، که اصل اینها خیال است، اصلا جبرئیل در کار نبوده، این خود نفس پیغمبر بوده، اون یک گزینه میشه. اینجور معتقد شد میگیم نه، حالا نه واقعا جبرئیل بوده، اما جبرئیل فقط در دستگاه ادراکی ظهور بشری داشته، اینا معتقد بشویم، میگیم با ادله نمیسازه با ظواهر. سه، ظهور بشریش در عالم خارج بیرون بوده، میگیم این با ادله میسازه، ما به این معتقد میشویم. ثمرهش بحث اعتقادیه، وقتی که مسئله اعتقادی شد خودش ثمره است. یعنی الان ما میخوایم نسبت به قضیه، یا باید سکوت کنیم بگیم لا ادری، یا باید بگیم ادری، معتقد بشویم. خب یکی از این گزینه ها رو باید معتقد بشویم، عقیده است دیگه، یکی رو باید معتقد بشویم، آیه رو میخوایم معنا کنیم، احادیث رو میخوایم معنا بکنیم، و اون روایاتی که الفرق بین الرسول و النبی و المحدث داشتیم، روایات فراوان که فرمود رسول کسی است که یأتیه الملک او جبرئیل قبلن یراه و یکلمه. اینا ظواهرش این است که ظواهر عرض میکنم صریح نیست، ولی ظواهر اینه که در خارج یک واقعیتی هست و اینو مشاهده میکردن دیگه. بقیه بحث نیاز نیست که تفصیل بدهیم. این تمام شد. ما تا اینجا فرمایش فلاسفه اسلامی را در سه مرحله بررسی کردیم. فکر میکنم بحث جامع الاطرافی الحمدلله انجام شد نسبت به بحثایی که حالا گهگاهی جسته و گرفته در این رابطه شده است، به لطف پروردگار و با البته سوالات و اشکالات و حضور جدی دوستان، بحث الحمدلله بحث جامعی شد، یعنی شقوق و جهاتش بررسی شد در اینجا. بله این در بحث مربوط به فرق بین نبی و محدث و اما چیز رسول، اینا مفصلا بررسی کردیم که چجور می شود. سوالات بود، اگه بخوام دوباره برگردیم خیلی بحث کردیم، شاید چند هفته طول کشید اون بحث رو، ما ازش گذشتیم که حالا در جزوه در یک فصلش آمده، ولی خب خیلی مفصل بحث کردیم. اذن بفرمایید دیگه به این بر نگردیم. خب ما در اینجا چه باید بکنیم راجع به این؟ ما همین گفتمون قاعده کلی فل جمله وقتی که اینجا ثابت شد اون نظریه مردوده، حالا گاهی میدینه گاهی بحث آخریست. خب خواهش میکنم دیگه به اون دوباره بحث نگردیم. یک مطلبی دارد جناب آقای سروش که نسبت داده، یعنی در نقد نظریه و به اصطلاح پاسخ به نقد حضرت آیت الله سبحانی، ایشون مطلبی در این باره داره که من عبارتش میخوانم محضرتون کلام ایشون رو اول یه بررسی بکنیم، بعد نقدهایی در پیام قرآن، سه تا نقد در پیام قرآن بر نظریه فلاسفه شده، یکی دو تا نقد در منشور جاوید بر نظریه فلاسفه شده. ببینیم آیا اون نقدها هم وارده یا نه. بالاخره بحث ما بحث تحقیری است دیگه، با همه احتراماتی که به صاحبان اون کتابایی که نام بردم داریم، از بزرگان اکابر اساتید هستن، اما خب فرمایششون رو ببینیم واقعا نقدهاشون وارده یا نه. ما عرض خودمون رو در ذیل فرمایش فلاسفه گفتیم. اما کلام آقای سروش این هست، عنوان اون نامه ای که ایشون دارد، پاسخی که به سایت الله سبحانی دادم، عنوانش معروف شده است به توتی و زنبور، چون که ایشون میگوید شماها به اصطلاح همیشه که پیغمبر را مثل یک توتی فرض میکنید که میانی سر بهش الغا میکنن، تلقی میکنن، اونم همون را میگه در این توتیوار، تنه شما پیغمبر را توتیوار میگید، یه چیزایی را میگیره و همون چیزایی را که میگیره همون را هم برای مردم به اصطلاح باز میخوانه، بازخوانی میکنه، در حالی که میگن نه، پیغمبر مثل زنبور گلها را زنبور میمکد و عسل تولید میکنه، پیغمبر هم خودش از درون خودش وحی تولید میکنه. این حالا تیتر به اصطلاح نوشته ایشون هم اینه. خب آقای سروش از حق نگذریم انسان با ذوقی است، یعنی ذوق ادبی خیلی توانمند انصافا. خب دیگه خداوند متعال این توانایی را به ایشون داده، بعد مصرف میکنه ازش، بعد استفاده میکنه، حافظه خیلی قوی انصافا داره، واقعا اینجوریه، کمالات رو نمیشه آدم منکر باشه، حافظش خیلی قویه، اینقدر که ایشون از اشعار مثنوی و حافظ و آیات و روایات و اینا واقعا میاره خیلی زیاده، یعنی حافظه قویی داره، ذوق خیلی خوبی داره، بیان خیلی سلیسی داره، قلم بسیار سیالی داره، اینا همه کمالاتی است که خب به هر حال ایشون نوعنش هم خدا به اختیار قرار داده. استحکام و عمق اندیشه البته نداره، متوسطه به لحاظ عمق اندیشه و استحکام اندیشه، متوسط یه خوردی بالا، حالا من بخوام منصفانه عرض بزنم از متوسط به بالاست، اما به لحاظ ظاهر و بیان و قلم و حافظه اگر 20 نمره ندهید 18 قطعا داره، یعنی شاید هم بالاتر، واقعا توانمندی عجیب داره، به لحاظ استحکام ژرف وای اندیشه در حد متوسط به بالاست، البته به بالا مثلا به نظر بنده در حدای حداد عادل نیست، حالا من با این متحری اینا که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بخوایم با هم اقران خودشون مقایسه کنیم، در حدی که من میفهمم و من دارم اشتباه میکنم، اما استحکام و عمقش در حد آقای حداد نیست. اما البته از نظر توانمندی بیان و حافظه و اینا قابل مقایسه نیست مثلا جناب آقای حداد با جناب آقای سروش. ما هم بحثمون برای بحثای علمی است، کاری هم به کار حالا مسائل حتی سیاسی قضیه هم ما وارد نمیشدیم، ما بحثمون علمی انگیزه ها چیه ناکاری نداریم، فعلا انگیخته ها رو بحث میکنیم. ایشان دقت کنید من عبارتشو بخوانم خدمتتون، میگوید همه سخن در این فرشته وحی است. یعنی شما خیلی به این فرشته وحی چسبیده اید و میگویید آقا شما که میگویید نفس پیغمبر تولید میکرد پس دیگه این فرشته چه کاره است؟ این وسط همه سخن در این فرشته وحی است و نوع ارتباطی که با رسول خدا داشت از حشویه و حناوله که بگذرین. حالا دیگه اینجا خلاصه قلم هم خیلی قلم همجا تندیه که نه آیت الله سبحانی را در قالب حشویه و حنبلیه گذاشته. از حشویه و حناوله که بگذرین هیچ یک از فیلسوفان اسلامی از فاراوی گرفته تا بوعلی و خواجه نصیر و صدرالدین شیرازی ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستن. ورود وحی پیغمبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستن. و اگر جبرئیلی بوده، حالا تعبیر هم ملاحظه من، اگر جبرئیلی بوده، اگر او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر می شده، یعنی باز هم خلاقیت قوه خیال بود که در را به روی جبرئیل می گشود و به او صورت و صفت می بخشید. و اگر کاری می کرد جز این نبود که پیامبر را اعداد کند تا خود به علم اصیل برسد، نه اینکه پیامبر چون شاگردی از او بشنود و به مردم باز پس دهد. این است درک فلسفی از وحی. این که میگه که البته با درک عامیانه، با درک عامیانه آن فاصله ها دارد. همچون میز فیزیکدان ها که به قول استانلی ادینگتون فیزیکدان انگلیسی با میز عامه فاصله ها دارد. میز عامه سخت و صلب و بیرخنه است، اما همان میز از چشم فیزیکدان ها پر از خلأ است و چیزی است از جنس ابرهای الکترونی که آن ابرها هم حدود معینی ندارند و فقط از احتمال کمتر و بیشتر وجودشان در اینجا و آنجا میتوان سخن گفت. و چون اره در میزی چوبین فرون رود، ابری است که با ابر دیگری در میپیچد و نقطه. همین طور است قصه فرشتگان برای عوام و خواص. این تندیه ادبی کلام، ببینید عوام و خواص یعنی خود را در مرتبه خواص که فیلسوفان هم قرار داده، حشویه و حنابله را هم که عوام و ناس دانسته این وسط دیگه نگفته، ولی خب حضرت آیت الله سبحانی را هم در اون میدان اون جایگاه قرار داده. دیگه ملاحظه میکنید خیلی توانمندی در اینجا. بعد دیگه ادامه داره، در خبرها آمده است که جبریل 600 بال یا 600 هزار بال دارد و پیامبر در معراج او را با همین صورت مشاهده کرد. قرآن هم میگوید اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، فرشتگان دو باله و سه باله و چهار باله، سوره فاطر. عموم مفسران و عامه مقلدانشان این گفته ها را به معنای ساده و آشکار آن فهمیدند و حقیقتا فرشتگان را پرنده های بالدار پنداشتند که میان زمین و آسمان در پریدنند. در این میان امام فخر رازی مفسر و متکلم قرن 10 هجری با احتیاط و ترس می نویسد که شاید قرض از بال نیروها و کارکردهای مختلف فرشتگان باشد، چون رزرسانی و جانشتانی و وقت. و وقتی نوبت به صاحب المیزان می رسد، این رأی آشکارتر و دلیرانه تر بیان می شود و او با به میان کشیدن یک نظریه زبانی تفسیری صریحا می نویسد که فرشتگان از جنس اجسام نیستند تا بال داشته باشند، بلکه منظور از بال همان قایت و قرضی است که بر بال مترتب است، یعنی خدماتی که میدهند و نقشایی که ایفا میکنند و میافزاید که بلی در خیال پیامبر فرشتگان بالدار مینمودند، اما این صورت راستین آنان نبود. همچنان که فرشته نزد مریم، آتش نزد موسی، اما با دیگر همین در مشهد علامه را، یعنی قرآن به روشنی میگوید فرشتگان دو بال و سه بال و چهار بال دارند اما طباطبایی میگوید این ممکن نیست. ملاحظه میکنید آنها در خیال پیامبر دو بال و سه بال و چهار بال دارند، نه در واقع. این علامه میگه در واقع، و البته این فقط طباطبایی نیست، او در سنتی گام بر میدارد و از اصولی فلسفی پیروی میکند و اقتدا فیلسوفانشون فارابی و خواجه نصیر میکند که جز این مقتضا منتهایی ندارد. دیگه حالا این ادامه داره، این اصلا در عبارت پردازی الزاما کم نمیاره این آیه سروش خیلی، لذا خوندن مطالبشون هم خیلی زحمت داره. نمیدونم که از نزدیک وارد شده اید یا نه، وقتی آدم میخواد جمع کنه خلاصه کنه مطالبشون از بس که عبارات مختلف متنوع داره خیلی زحمت داره، آدم بیاد اینو جمع کنه خلاصه کنه میخواد بیان خودش جمع. این مطلب ایشون من نقل کردم خدمتتون، انشاءالله در جلسه آینده نقد میکنه. یک نکته ایرم عرض کنم، من از دیروز سالایی در ذهن خودم ناراحتم. دیروز که این بحث پیش آمد ما یه تعریضی کردیم به مسئله فقه و فقاهت و اینها، این یه قدر تون بود، این تعبیر تون بود، حالا که بنده معصوم نیستم که این تعبیرها، عذر میخوام. مقام فقها، مقام فقاهت، علم فقاهت روی سر ما، روی چشم ما هست، ما خدای نکرده از اون افرادی نیستیم که نسبت به این قضیه بی‌اعتنا باشیم. خود بنده بارها عرض کردم متکلم اگر فقیه نباشد متکلم نخواهد شد. لذا به دوستان همیشه میگم بحث‌های فقه و اصول رو محکم بخوانید. حالا این دیگه به هر حال یک سبق لسان بود، من تعبیر کردم، گفتم که احتیاط واجب را تبدیل می‌کنم به فتوا. این طرف قضیه طعن وارده، یعنی کم اعتنایی به معارف و عقاید، و الا اون در جای خودش به قوت خود باقی است. و اینها این هم عرض کردم. صلی الله علی محمد.